رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه دوم جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب سه شنبه 22 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: توسعه تحریمات امریکا علیه سوریه، کشته شدن بیش از 127 کرد در عملیات نظامی ترکیه و بیزاری وسیع مسلمانان از گروه دولت اسلامی. در این برنامه که همکارم نسرین محمود عزیزی میزبان آن است، بر علاوه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به توافقنامه بین تلویزیون های ملی افغانستان و آذربایجان را هم خواهید شنید. اما قبل از همه تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا در راستای اعمال فشار بر روسیه به دلیل دخالت آن کشور در امور داخلی اوکراین، روز سه شنبه از تحریم 34 شخص و نهاد دیگر که در بحران اخیر اوکراین نقش داشتند خبر داد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
وزارت خزائن امریکا همچنان اعلام کرد شماره از مالکین بانک های فرعی مربوط به حکومت روسیه، یعنی سبر بانک و وی تی بی و شرکت دفاعی راستک، نیز به خاطر تحریمات علیه بانک های اصلیشان در این تحریمات شامل خواهند بود. ایالات متحده می گوید این اقدام در حمایت از تعهد ایالات متحده برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین صورت می گیرد. اعلامیه وزارت خزائن امریکا میگوید تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه تا زمانی که مسکو تعهدات خود را در توافق صلح منسک به طور کامل اجرا نکند لغو نخواهد شد.
تانک های ترکی روز سه شنبه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در شهرک سیرز هدف قرار داد. اردوی ترکیه می گوید تا یک هفته اخیر 127 جنگجوی PKK در عملیات نظامی کشته شده است. در حالی که دود غلیظ بعد از حملات اردوی ترکیه از چندین ساختمان در این شهر بلند بود، PKK ادعا کرد که حداقل 23 غیر نظامی در این حملات کشته شده است. درگیری ها بین کردها و نظامیان ترکی ده هزار نفر را در ساحه تاریخی دیار بخیر مجبور به فرار از خانه هایشان ساخته است. این درگیری ها بعد از شکست آتش بس دو ساله بین دو جانب در ماه جولای آغاز شد. ائتلاف از 100 رهبر مسلمانان در امریکا آغاز کمپین را برای تماسگیری با دیگر گروه های مذهبی اعلام کردند. آنان می گویند هدفشان گرفتن تعهد از این گروه ها برای همکاری در پروگرام ضد افراطی شدن جوانان مسلمان و نامنویسی 1 میلیون مسلمان رای دهنده قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا می باشد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
این گروه در این هفته در نزدیکی شهر واشنگتن نشست داشت تا روی اسلام حراسی و مساعی برای مقابله با افرادگیروی خشونتبار صحبت کنند. امام جوهری عبدالملک، عضو ائتلاف مسلمانان امریکای شمالی، گفت باید برای دسترسی به جوانانی که به مساجد در امریکا رو می آورند تلاش بیشتری کنند و با آنان بیاموزانند که چگونه از روش های وسوسه انگیز گروه های تندرو چون داعش از طریق اینترنت دوری جویند. تحلیلگران می گویند جامعه امریکایی باید درک بهتری از عدم تجانس در جامعه مسلمانان و بیزاری آنان را از گروه های مانند دولت اسلامی به دست آورند تا اطلاعات نادرست و تعصب آمیزی که در مورد مسلمانان در امریکا وجود دارد از بین برود.
یک سروی جدید از 18,000 نفر در 12 کشور عربی نشان می‌دهد که نظریات در مورد گروه دولت اسلامی بسیار منفی است. مرکز پژوهش و مطالعات عرب مستقر در دوحه می‌گوید دریافتند که 80% از کسانی که رو در رو با آنها صحبت شده دیدگاه‌های منفی خود را در مورد گروه دولت اسلامی که ادعای خلافت اسلامی می‌کند بیان داشتند. 9% دیگر در این سروی تا حد نظریات منفی داشتند. پژوهشگران میگویند نظریات منفی علیه داعش در لبنان 99%، در اردن و عراق 97%، در تونس 96%، در عربستان سعودی 95% و در کویت 90% بوده است. سروی در کشورهای دیگر مانند موریشیا، الجزایر، مراکش، مصر، سودان و قلمرو فلسطین میزان نظریات منفی علیه گروه دولت اسلامی را بین 70-80% نشان می‌دهد. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید علیه یک جوان باشنده ایالت پنسیلوانیا که به گروه دولت اسلامی کمک میکرد رسما اقامه دعوا کرده است. تحقیقات نشان میدهد که جلیل ابن امیر عزیز 19 ساله متهم است که برای کسانی که برای پیوستن به گروه دولت اسلامی به شرق میانه میرفتند مساعدت میکرد. روز پنجشنبه در زمان دستگیری عزیز مدعی العموم ها گفتند که او با استفاده از حداقل 57 حساب تویتر خشونت علیه امریکایی ها را ترغیب کرده، تبلیغات گروه دولت اسلامی را اشاعه داده و نام سربازان امریکایی را که باید هدف قرار گیرند افشا کرده بود. و شرکت گوگل در حال ایجاد یک صفحه جدید پیام گذاری برای تلفن های موبایل می باشد تا بتواند بهتر با رقبای خود مانند فیسبوک رقابت کند. روزنامه وال استریت ژورنال می گوید در این صفحه وقت دوست از دوست دیگرش سوال می داشته باشد، این سوال فوراً به بخش معلوماتی گوگل ارسال شده و جواب آن داده می شود. هنوز نام این صفحه و زمان گشایش آن روشن نشده است. پایان اخبار.
کمپاین فرعی 3 روزه واکسیناسیون پولیو از روز سه شنبه اول جدی تا پنج شنبه سوم جدی در مرکز و 5 ولسوالی فرا راه‌اندازی شده تا از انتشار ویروس پولیو از ولایت هلمند به فرا جلوگیری شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
توجه شما را به گزارش اول این بخش جلب می دارم. تلویزیون های ملی افغانستان و آذربایجان روز سه شنبه توافقنامه برای نخستین بار با هم امضا کردند که در آن هر دو کشور برنامه های علمی، فرهنگی و داکیومنتری تلویزیونی را با هم مشترک می سازند. انجینیر عبدالرحمن رئیس روابط بین المللی تلویزیون ملی افغانستان به رادیو آشنا گفت تلویزیون ملی افغانستان تلاش خواهد کرد با سایر کشورهای آسیای میانه نیز همچو توافقنامه هایی را داشته باشد. توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب می داریم که همکار ما قدیر مشرف انجام داده است.
جناب انجینیر صاحب عبدالرحمن رئیس روابط بین المللی رادیو تلویزیون افغانستان، خبرها از امضای یک توافقنامه بین ریاست تلویزیون آذربایجان با ریاست تلویزیون ملی افغانستان بر ما رسیده. میشه که در مورد این توافقنامه کمی بر ما معلومات بدین که در چه باره است و کدام موضوعات احتوا میکنه؟
توافقنامه‌ای که امروز بین دو رادیو تلویزیون امضا شد عمدتاً به پیرامون تبادله برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های علمی، برنامه‌های داکومنتری و برنامه‌های فرهنگی است و در ضمن تبادله اخبار با این دو سازمان استفاده می‌کنه، بر علاوه تبادله اکسپرت‌های دو طرف و آماده ساختن کورس‌های آموزشی برای تلویزیون ملی افغانستان شامل این توافقنامه می‌کنه. این اولین توافقنامه است که تیم و بین رادیو تلویزیون ملی و یکی از کشورهای تقریباً پیشرفته تر یا آسیای میانه به امضا میرسه. ما تبادله اخبار بین خود خواد داشتیم، البته در مواردی که نیاز باشه از قبل ما میتونیم به زبانهای بین‌المللی، به زبان انگلیسی و به زبان روسی تکس اخبار هم بین هم مبادله بکنیم و در ضمن از تصاویری که نیاز باشه میتونه طور رایگان بدون پرداخت کلانگری و اجرت استفاده به عمل بیاریم. یک اقدام بسیار خوب است که اصلا نمی دادن معلومات خبری در بین کشورهای آسیای میانه و آذربایجان و افغانستان یک نوع رابطه نزدیک در بین مردم های دو طرف میتونه ایجاد بکنه. ما انتظار داریم امیر خانه روابط ابرای کشورهای دیگه آسیای میانه و خصوصا ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان هم ایجاد کنه.
یک سوال آخر و ایسته که سر نحوه خود نشرات آذربایجان اگر صحبت بکنیم، آیا فکر میکنین که استفاده از نحوه نشرات آذربایجان بتونه در بهتر شدن نشرات افغانستان در داخل تأثیر گذار باشه؟
مردمی که در این منطقه آسیا با زندگی میکنن دارای یک فرهنگ مشترک هستن و فکر نکنم از نظر فرهنگی اختلافات عمیقی وجود داشته باشد بین کشورهای ما و مردمای ما و یقین دارم که داشتن برنامه های داکومنتری و خصوصا برنامه های فرهنگی تبادله جشن و راه ها در بین دیگه در نزدیکی ملت های زیاد کمک خواهد کرد.
آیا قرار است که این برنامه های علمی فرهنگی و داکومنتری تنها از آذربایجان به دسترس تلویزیون ملی قرار بگیری یا شما هم قرار است که بعضی داشته هایتان به چیزی که در گذشته داشته نظر شیف و یا یکی تازه جور میکنی؟
تبادله برنامه ها تاریخ ها صورت گرفت که در هر سه ما لست برنامه ها در بین کشورهای تلویزیون ما و رادیوهای ما تبادله خواهد شد و هر طرف مطابق با میل خود میتونه که از اون لست انتخاب کنه و او را از طرف دیگه مطالبه بکنه. شرایط طوری است که هر کشوری که مطالبه میکنه و نقل انتقال از این برنامه ها مصارفی ایجاد میکنه به دوش کشور خود بود یا سازمان خود بود که همون برنامه را مطالبه کرده.
تشکر جناب انجینر صاحب عبدالرحمن، رئیس روابط بین المللی تلویزیون ملی افغانستان.
خواهش میکنم، محبت شما.
صدای آمریکا، آشنای شما. قرار است رهبر گروه عمده طرفدار کردهای ترکیه روز پنجشنبه به مسکو سفر کند. این دیدار در خلال بحران عمیق دیپلماتیک بین مسکو و انقره صورت می‌گیرد و حدس و گمان‌هایی را که مسکو در پی بهره برداری از اقلیت ناآرام کرد در ترکیه است تقویت می‌کند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش ارسال داشته است که از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه میزبانی صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی کردی را در مسکو به عهده خواهد داشت. دمیرتاش گفت حزب وی در نظر دارد تا دفترش را در پایتخت روسیه بگشاید. مراد بلهان نایب معاون انجمن مشورت دهی تاسم میگوید این دیدار حراسی را که حمایت روسیه میتواند جنبش قانونی کردهای ترکیه را فراتر از گروه شورشی PKK گسترش دهد افزایش خواهد داد.
With the PKK, I think the Russians have a long-standing relationship.
مسکو با PKK رابطه طویل المدت دارد و شاید آنها بتوانند در موضع قدرت نقش را بازی کنند. روسیه هیچگاه PKK را به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح نکرده است. در حال حاضر نیروهای امنیتی ترکیه PKK را عمدتاً در جنوب ترکیه به شدت سرکوب می کند و پایگاه های PKK را به تعقیب برهم خوردن روند صلح مای جولای در کشور همسایه عراق هدف قرار می دهد. اما آتیلا شلیرا یک مشاور گروه شرکای پژوهشی منابع جهانی مستقر در استانبول می گوید مسکو همچنان می تواند با حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD که یک گروه کردهای سوری است و انقره آن را متهم به ارتباط با PKK می کند همکاری نماید. سیاست ترکیه که جلوه دادن کردها با عنوان یک تهدید در ترکیه و سوریه است به طور جدی می تواند نتیجه معکوس در قبال داشته باشد و کشورهای مانند ایران و یا روسیه که خواهان ضرر رسانی به ترکیه اند شاید از PYD یا PKK در این راستا استفاده کنند. تا کنون حزب اتحاد دموکراتیک به مشوره های امریکا گوش فرا داده است، اما می تواند این وضعیت در هر زمان تغییر یابد، زیرا روسیه به تحویل دهی سلاح به PYD آغاز کرده است. واشنگتن از تندروان اتحاد دموکراتیک با حملات هوایی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت می کند. تحلیلگران میگویند مسکو میتواند از اهداف PYD که تسخیر بخش از سرحد با سوریه است حمایت کند. این بخش که تحت کنترل گروه دولت اسلامی است قانون کردی آفرین را از دیگر ساحات کردستان سوریه جدا ساخته است. ترکیه هشدار داده است که اگر چنین شود برای جلوگیری از آن مداخله خواهد کرد. ایدن سلچن دیپلمات بازنشسته که اولین قنسولگری ترکیه را در اربیل پایتخت منطقوی کردستان عراق افتتاح کرد میگوید
Now that PYD now has for the maybe first time at US as a
PYD در حال حاضر شاید برای اولین بار باشد که ایالات متحده را با عنوان متحد نظامی حقیقی در آنجا داشته باشد. اکنون بیش از 30 تن از نیروهای خاص ایالات متحده در بخش جزیره که تحت کنترل PYD است وجود دارند. سلچن میگوید توقع ندارد آنها مشارکت بسیار با ارزششان با ایالات متحده را به خاطر روسیه از دست بدهند. سلچن میگوید تهدید دسیسه سازی های روسیه یک دلیل دیگر برای انقره جهت بازگشایی روند صلح با PKK است. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است که از جنگ علیه این گروه دست نخواهد کشید و میگوید آنها در خانه خود نابود خواهند شد.
صدای امریکا آشنای شما.
صدای امریکا آشنای شما.
احمد ولید نبی‌یار یکی از افغان‌هایی است که از سال‌های زیادی در ایالات متحده زندگی می‌کند. او می‌گوید زمانی که متوجه شد که کودکانش به زبان دری هیچ توجهی ندارند، به فکر این شد تا راهی برای آموزش نه تنها فرزندان خودش، بلکه سایر افغان‌هایی که با این مشکل مواجه‌اند پیدا کند. نبی‌یار پس از تلاش‌های زیاد اپلیکیشن دری برای کودکان را به بازار عرضه کرد. نبیار گفت کودکان می توانند با استفاده از این اپلیکیشن در سه بخش حساب، الفبا و مکالمات روزمره تمرین کنند. این مصاحبه را همکار ما محمد هاشم حبیب زاده به عمل آورده است. توجه کنید.
درس اول الف ب یک دو.
اپلیکیشن یک ساختیم به نام دری فور کیدز است. دری دی ای آر آی شماره 4 کیدز کی آی دی است. پروگرام اصلا ضرورت به وجود آمدنش از خودم شروع شده، چون من 7-8 سال پیش عروسی کردم، 2-3 تا اولاد خانم شد و یگانه علاقه می بود که اینا به لسان مادری و وطن ما صحبت کنم به لسان دری. و مشکلاتی که در خارج وجود داره بیست که پدر و مادرها هیچ وقت کافی ندارن، مواد درسی وجود نداره، یگان مکاتب پارت تایم وجود داره اما رفت آمد مشکل است. به او خاطر خواستیم که یک چیزی کنیم که خود ما مسئله رو در دست بگیریم، ما بتانیم اونا رو کمک کنیم که در این آیسته آیسته بیاموزن. و ایدیا یزی برای پیشمه پیدا شد و به مو خاطر ما تصمیم گرفتم که ایرا با کسایی که دمی رشته دسترسی دارن و خصوصا خواهرم که سافتویر کوالیتی انجینیر است اما فوق‌العاده و درس دادن و با ایژوکیشن اولادا کمک و علاقه داره و طفلار درس میده، بهش به تماس شدم و امی ایدیا ای که یک اپلیکیشن با وجود بیاریم آیست آیست امیره در روی کاغذ دیزاینش کردیم یا طراحیش کردیم و آیست آیست به شکل چیز، چون بزنس خود ما رشته ما بزنس است و امیال هم ماستری خود در یکی از کالورادو استیت یونیورسیتی ماستری خود در منیجمنت و بزنس میگیرم و همیشه میخواستم که یک پروژه شخصی داشته باشم که یک بزنس از صفر شروع کنم و یک آیدیا را که به شکل معنوی یا در ذهن موجود است به شکل عملی تبدیل کنم. دیگه وظیفه ما این بود که نمی آیدیا را با کسایی که سکیلفول هستند در مورشته به میان بگذارم و به شکل یک پرودکت در قالب یک بزنس به شکل قانونی به بازار عرضه کنم. دیگه پرودکت یا محصول این کاری که در یکی دو ساله که کردیم به شکل نمی اولین پرودکت ما به شکل دری فور کیدز است که به خصوص دیزاین شده یا طراحی شده برای پدرها و مادرایی که در امریکا و خارج از وطن زندگی میکنند، خصوصا امریکا، اروپا و استرالیا، و کمک کار دارن به مواد درسی و کمک کار دارن به یک چیزی که بتانه اولادشان یک چند لغت یا اساسات زبان دری یاد بدن.
چقدر ساده هست استفادهش؟ بله. مثلا برای کودکای چند سال میتونن که به بسیار سادگی استفاده بکنن و در کدام بله. ستورها در کدام فروشگاه قابل دزی است که دانلود بکنن و ازش استفاده بکنن؟
سادگیش خب پروگرام مثلا بسیار ساده است، روی آیپد ها، آیفون ها و تبلت های اندروید میتونه که نصب شوه و از روی ستور یا مغازه بگیم اپل ستور برای اپلیکیشن های خود چیز داره و میتونین دانلود کنین و همچنان در گوگل پلی ستور وجود داره. سادگیش بسیار ساده است به خاطر از این که یک پروگرام ابتدایی است، منتها پدر و مادر باید یک رول پرواکتیو یا رول چیز بگیره که بگه خود طفل اگر تو مثلا یک ساعت روی آیپد مصرف میکنی ما میخواییم 15 دقیقه روی دری فور کیدز به شکل کارخانگی مصرف کنی، یعنی شرط بانه سرشان. دری فور کیدز از یک درس سه قسمت داره. یکی درس اول است که مشتمل از الفباز، تمام الفبای دری و خلاصه نمرات 1 تا 10 و امی رنگ های معمولی. درس دوم مشتمل از 10 یا 11 گروپ یا کتگوری است که شامل کلمات می باشه که بسیار زیاد در مکالمه روزمره استفاده میشه. مثلا کتگوری یا گروپ فامیل برای طفل یاد میده که پدر، مادر، خاله، کاکا، برادر، خواهر، پسر، دختر، طفل، اینی کلمات برشان یاد میده. مثلا در کاتگوری غذا، نان، گوشت، شیر، اینی چیزایی است که اطفالی که در امریکا یا کانادا یا در استرالیا زندگی میکنن پیش از اینکه حتی در مکتب برن به لسان انگلیسی روان صحبت میکنن و بسیار مشکل است که کلمات هر کدامش برشان جدا جدا یاد بگیرن. قیمتش چون ما این دیزاین برای افغانای خارج از وطن امریکا، اروپا و استرالیا و کانادا شده، ما خواستیم که شروع کنیم از 6.99. یک چیز میخواستم بگویم با آقای هاشم بشه هم حضرت میخواییم در قسمت قیمت شما تاکید کردین، امی بعضی دوستا گفتن که شاید قیمت باشه برای کسایی که در افغانستان هستن یا کشورهای دور برای افغانستان مثل پاکستان، ترکیه و اینجا. ما این مسئله رو در نظر گرفتیم و امکانات چشه هست که ما بزنیم که قیمت پایین بیاریم یا حتی بری بسازیم.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4. هرات 9، منفی 2. مزار شریف 10، 1. فرا 13، 0. بامیان منفی 8، منفی 13. غزنی 0، منفی 9. خوست 10، منفی 3. لوگر 4، منفی 4. جلال آباد 14، منفی 1. قندوز 9، منفی 3. انخوی 11، 1. آسمان قسم ابرالود. فیض آباد 0، منفی 11، قسم ابرالود. حیرتان 12، منفی 1. میمنه 9، منفی 1. شبرغان 10، 0. شغنان منفی 3، منفی 18. تربرف و سالنگام منفی 14، منفی 16. تربرف پیش بینی شده است.
پشوده اخبار. وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا در راستای اعمال فشار بر روسیه به دلیل دخالت آن کشور در امور داخلی اوکراین روز سه شنبه از تحریم 34 شخص و نهاد دیگر که در بحران اخیر اوکراین نقش داشتند خبر داد. ایالات متحده می گوید این اقدام در حمایت از تعهد ایالات متحده برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین صورت می گیرد. اعلامیه وزارت خزائن امریکا می گوید تحریم های ایالات متحده علیه روسیه تا زمانی که مسکو تعهدات خود را در توافق صلح منسک به طور کامل اجرا نکند لغو نخواهد شد. تانک های ترکی روز سه شنبه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در شهرک سیرز هدف قرار داد. اردوی ترکیه می گوید تا یک هفته اخیر 127 جنگجوی PKK در عملیات نظامی کشته شده است. در حالی که دود غلیظ بعد از عملیات اردوی ترکیه از چندین ساختمان در این شهر بلند بود، PKK ادعا کرد که حداقل 23 غیر نظامی در این حملات کشته شده است. ائتلاف از 100 رهبر مسلمانان در امریکا آغاز کمپینی را برای تماسگیری با دیگر گروه‌های مذهبی اعلام کردند. آنان می‌گویند هدفشان گرفتن تعهد از این گروه‌ها برای همکاری در پروگرام ضد افراطی شدن جوانان مسلمان و نام‌نویسی 1 میلیون مسلمان رای دهنده قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 می‌باشد. امام جوهری عبدالملک عضو ائتلاف مسلمانان امریکای شمالی گفت که باید به جوانان بیاموزند که چگونه از روش‌های وسوسه‌انگیز گروه‌های تندرو چون داعش از طریق اینترنت دوری جویند. یک سروی جدید از 18,000 نفر در 12 کشور عربی نشان می‌دهد که نظریات در مورد گروه دولت اسلامی بسیار منفی است. مرکز پژوهش و مطالعات عرب مستقر در دوحه می‌گوید دریافتند که 80% از کسانی که رو در رو با آنها صحبت شده دیدگاه‌های منفی خود را در مورد گروه دولت اسلامی که ادعای خلافت اسلامی می‌کند بیان داشتند. 9% دیگر در این سروی تا حد نظریات منفی داشتند. و وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید علیه یک جوان باشنده ایالت پنسیلوانیا که به گروه دولت اسلامی کمک می کرد رسماً اقامه دعوا کرده است. تحقیقات نشان می دهد که جلیل ابن امیر عزیز 19 ساله با استفاده از حداقل 57 حساب تویتر خشونت علیه امریکایی ها را ترغیب کرده، تبلیغات گروه دولت اسلامی را اشاعت داده و نام سربازان امریکایی را که باید هدف قرار گیرند افشا کرده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خدا تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. گزارش داریم از نینگرهار در ارتباط به تهدید داعش علیه خبرنگاران و مرگ. با ما باشید.